88 2 0 و سامانه پیامکی ما 30558. از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید، برنامه زنده پرونده از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
پرونده به نام خداوند بخشنده دادگر. سلام، درودهای پر از مهر ما را از برنامه پرونده پذیرا باشید. این هفته هم با برنامه پرونده همراه شما هستیم و به بررسی موضوع ادله اثبات دعواها می‌پردازیم. مهمان محترم این هفته جناب قاضی محترم دادگستری آقای ابراهیم کرمی هستند که همچون هفته های پیشین که همراه ایشون بودیم و هم راجع به موضوع توضیحاتی رو می‌فرمودن و هم به سوالات شما پاسخ می‌دادن، انشالله این هفته هم بتونیم پاسخگوی سوالهای شما باشیم. اما تلفن‌های ما 220-485 و 220-58-800 دو شماره تلفن ماست و 30558 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ پاسخگوی سوالهای شما. از کارشناس مشورت بگیری.
برگی از یک پرونده حقوقی،
کاری از گروه جامعه.
پرونده را بشنوید.
بعضن با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
قانون گذار جرم انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است. خدمت مهمان گرامی جناب قاضی کرمی خیلی مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، درود بر شما.
خوش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت برادران و خواهران عزیز و هموطنم. انشالله این مشکل بیماری هم که پیش اومده از همه جامعه بشری به ویژه هموطنهای عزیزمون دور باشه، همیشه سالم و سلامت باشن
انشالله. با این دعای خیر شما بحثمون رو آغاز بکنیم راجع به اثبات دعواها. خب خیلی وقتها افراد فکر میکنن که اگر مشکلی هست یک دادخواستی بنویسن و مراجعه بکنن به مراجع قضایی کفایت میکنه، حالا این وظیفه دادگاهه که بررسی کنه و حالا مدارکی رو در ادامه بخواد. شما یه توضیحی بفرمایید، وقتی میگیم ادله باید برای اثبات دعوا فراهم بشه و به نوعی قانع کننده هم باشه، منظور چیست؟
در عامیانه هم شاید زیاد شنیده باشید که میگن که ادله محکمه پسند، یعنی ممکنه بعضی چیزها رو ما دلیل برای اثبات حرف خودمون بدونیم ولی دادگاه اونو از ما قبول نکنه. ما امروز میخواییم یه مقدار در حد به قول معروف نه حالا تخصصی، در حد اینکه همه افراد متوجه بشن، راجع به ادله اثبات دعوا صحبت بکنیم. خب ما دو تا دسته موضوع داریم، یکی راجع به موضوعات کیفری هستش، یکی هم در خصوص پرونده های حقوقی هستش. در پرونده های کیفری خب قاضی امس حالا دادیار یا بازپرس اینها میتونن برن و خودشون کشف دلیل بکنن، یعنی اگر خود شاکی هم مثلا فرض کن دلیلی ارائه نکنه، اونها میتونن ارزم خدمت شما تحقیقات کافی رو انجام بدن. ولی ما در امر حقوقی یه مقدار محدودیت داریم، یعنی قاضی خودش نمیتونه خیلی وارد این موضوع بشه برای طرفین دلایل جمع‌آوری بکنه. بله. هرچند توی ماده 199 قانون دادرسی مدنی گفته شده که دادرس میتونه برای کشف حقیقت هر تحقیقی رو که لازم بود انجام بده. ادله ما چند دسته هستن، یکی از همشون مهمتر بحث اقرار هستش، یعنی اگه کسی ادعایی رو مطرح بکنه طرف مقابل اقرار بکنه بگه این درست میگه، این باعث میشه که دادگاه اونو بپذیره و حکم به نفعش صادر کنه. البته اقرار در امور حقوقی با اقرار در امر کیفری فرق میکنه، یعنی ما اگر تو دادگاه حقوقی یه نفر اومد گفت من طلبکار هستم، طرف مقابلش اومد اقرار کرد گفت آره من بدهکار هستم، ما دیگه دنبال دلیل دیگری نمیگردیم.
در کیفری این گونه نیست؟
نه، مثلا فرض کن در پرونده کیفری بعضا هم پیش اومده طرف میاد میگه آره من مرتکب قتل شدم آقای قاضی، ولی قاضی نمیتونه صرفا به اقرار اون تکیه کنه و حکم به قصاص بده. یعنی اقرار میگن در امور مدنی و حقوقی موضوعیت داره ولی در امور کیفری طریقیت داره، یعنی اینکه قاضی میتونه علاوه بر اقرار، یعنی اقرار رو قبول نکنه و خودش دنبال بقیه ادله بگرده. مثلا ممکنه یه زمانی یه پسری مرتکب قتل بشه، پدر بیاد اقرار بکنه بگه من کشتم، ولی قاضی کیفری باید خودش تحقیق بکنه به اینجا برسه که قاتل کی است. ولی در امر حقوقی نه، اگر اون اقرار شرایطش رو داشته باشه قاضی بر اساسش رأی صادر میکنه. دسته دوم ادله اثبات دعوا اسناد هستن، یعنی اگر کسی ادعای طلبی رو داره، ادعا روی ملکی داره، میتونه مثلا به اسناد استناد بکنه. حالا اسنادمون هم باز دو دسته هستن، یا اسناد عادی هستن مثل اینکه مثلا من میخوام خودرومو بفروشم، میشینم با همسادم که خریدار هست توی خونه یه چیزی رو مینویسیم، یه موبایل نامه‌ای رو مینویسیم، این یه سند عادیه. یا حتی به ممکنه بریم تو مشاوره املاک تنظیم بکنیم، بنگاه محل تنظیم کنیم، اینا همشون اسناد عادی هستن
که با اسناد رسمی متفاوت
هستن. حالا بعضی فکر میکنن اگر تو مشاوره املاک تو اون فرمای مخصوص نوشته بشه رسمی است، نه اونم رسمی نیست. رسمی اونی هستش که تو دفترخونه اسناد رسمی تنظیم میشه و بقیه اسناد عادی هستن. یعنی رسمی باید توی از توسط کسی که صاحب صلاحیت از حیث قانونی هست، مثلا شناسنامه سند رسمی تلقی میشه. یه سری دیگه هم از ادله هستن، مثل شهادت شهود که مثلا در امور مالی حداقل شهادت دو تا مرد و یک مرد یا دو زن لازم هست. بحث سوگند رو هم داریم و بحث امارات هم داریم که حالا در بین سوالاتی که مطرح میشه سعی میکنم به اونها هم اشاره‌ای بکنم
انشالله. خب جناب قاضی، با توجه به این که در برنامه‌های گذشته که خدمتتون بودیم، اگر شنوندگان سوالی داشتن در حوزه‌ها و مسائل دیگری که به نوعی حالا یا کیفری باشه یا حقوقی و شما پاسخ میدادید، این هفته هم این گونه خواهد بود یا بیشتر تصمیم دارید رو همین موضوع متمرکز
خدمت شما رو؟ چون من تخصصم پرونده‌های حقوقی هست، ترجیحاً راجع به پرونده‌های حقوقی بپرسن، هرچند پرونده کیفری هم چند سال رسیدگی کردیم، ولی ترجیحاً رو مسائل حقوقی سوال بکنن در
پاسخ
حد نامه پاسخ بکنن.
سپاسگزارم. همراه شما هستیم با پرونده این هفته، ادله اثبات دعواها، که شما میتونید تلفن بزنید به برنامه به دو شماره 220-485 و 220-58-800، همینطور پیام کوتاه بفرستید به 30558.
از فرهنگ بشنوید. برگی از یک پرونده حقوقی.
این پرونده کاغذی نیست، پرونده را بشنوید. رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
خب تا به اینجا درباره اینکه اقرار کردن به موضوع، تهیه اسناد، شهادت شهود و سوگند مواردی هستند که برای دادگاه پذیرفتنی به عنوان ادله اثبات دعواها، در خدمت جناب قاضی کرمی بحثمون رو پی میگیریم تا انشالله بتونیم به سوالهای شما هم پاسخ بدیم. البته یک پیام هست، جناب قاضی ترجیح میدید این رو بخونم یا بحث رو؟ فرقی نداره. خب با اجازتون من سوال شنونده محترم رو از خدمتتون بپرسم. 0912 چهار شماره پایانی 6955 نوشتند که اگر ملکی خریداری شود و هنگام گرفتن سند تکبرگی در اداره ثبت در نقشه همسایه و در نقشه شهرداری اتاقی باشد، تکلیف چیست؟ ظاهراً یه چیزی ظاهراً شبیه اتاق تو این سند تفکیکی بوده در نقشه شهرداری، نمیدونم در حوزه شما هست؟
بله، عرضم به خدمت شما که البته سوال خیلی مبهم هستش، ولی کلی عرض میکنم سند تکبرگی ثبتی سند رسمی هستش و اون چیزی که مبی، یعنی اون چیزی که معامله شده، مشخصاتش در اون قید شده، حدود و ثغور اون ملک در اونجا قید شده. حالا اگر فرض کنید که اون طرف مقابل تحویل نده، خب میشه دعوای خلعیت رو طرح کرد. حالا یه ممکنه یه مستحدثاتی هم باشه که محل اختلاف باشه، اگر محل اختلاف باشه که باید بر اساس اون سند رسمی طرح دعوا کرد و الزام به خلعیت و خاص از اون کسی که متصرف اونجاست. یه موقع هست یه سی میاد میگه که این سند اشتباهاً مثلا فرض کن این موضوع درش قید شده، اگر فرض کن این موضوع مطرح باشه، خب دعوای ابطال سند باید طرح بشه.
بله.
الان یه قاعده دیگه باز وجود داره، این که وقتی که حالا سند ملکی به نام کسی هست، هر چیزی هم که داخل در اون ملک هست متعلق به اون مالک و اون ملک هستش،
حتی
اگر
توی نقشه های شهرداری نباشه.
یعنی اگر اصل بر این هستش، اماره تصرف و اینها هم به همین دلالت دارن، یه ملکی مالک یه پلاک ثبتی یه شخصی هستش، در اونجا در سند نوشته نشده که مثلا اعیانی هم در اونجا وجود داره، اگر برای اون اعیانی سند جداگانه ای نباشد، در اون فرض اون اعیانی هم ما فرض میگیریم که متعلق به اون مالک اون عرصه است. ولی بعضی وقتا مثلا در خصوص املاک موقوفه دو تا سند ممکن وجود داشته باشه، یه سند عرصه یه سند اعیان. اونجا اگر برای مثلا اون اتاقی که میگن یا بنایی که در اونجا ایجاد شده سند جداگانه از ثبت صادر شده باشه، خب اون سندی که برای اعیانی هست نشان دهنده مالک اون هست و عرصه هم متعلق به کسی است که در ثبت وفق ماده 22 سند به نامش ثبت شده.
بله متشکرم از توضیحاتتون. سوال دیگری پرسیدند، 0912 چهار شماره پایانی 5547 نوشتند که پدرم در سال 80 فوت کرده، مادرم فوت نکرده، پدر ازدواج کرده بوده در سال 80، وصیت‌نامه به من داده و وصیت‌نامه دیگری نداریم، آیا وصیت‌نامه سال 80 اعتبار دارد یا نه؟
بله، وصیت‌نامه اگر بعد از اون شخصی که وصیت کرده از وصیتش عدول نکرده باشه، خب نافذ و معتبر هست. منتها وصیت‌نامه توی یکی از برنامه‌های دیگه داشتیم، ممکنه عادی باشه، خودنوشت باشه یا رسمی باشه. اگر رسمی باشه که خب نیاز به تنفیذش هم وجود نداره و منشأ اثر هست، ولی اگه وصیت‌نامه عادی باشه در اون فرض باید اول برن به دادگاه حقوقی که آخرین اقامتگاه متوفا در اونجا بوده و دعوای تنفیذ وصیت‌نامه رو طرح بکنن علیه کلیه ورث و افراد ذینفع، و از اونجا بعد از اینکه حکم تنفیذش رو گرفتن بر اساس همون وصیت‌نامه میتونن تقسیم مشترک رو تقاضا بکنن. بعد اینو هم عرض کردم، حالا مال سال 80 باشه، 70 باشه، 50 باشه، این اصلا اهمیتی نداره. بعد برای دادگاه ثابت کنن که اون کسی که فوت کرده این وصیت‌نامه از ناحیه اون صادر شده و بعد از اون وصیت‌نامه دیگری تنظیم نشده و یا اون کسی که وصیت کرده از وصیت خودش عدول نکرده باشه.
اگر که وصیت‌نامه، حالا این سوال برای خود من پیش آمد که ایشون حالا این رو مشخص نکردن در سوالشون، وصیت‌نامه چون نوشتن که ازدواج کرده بوده دوباره پدرشون، اگر پیش از ازدواجشون باشه و بعد ازدواج کرده باشن اون وصیت‌نامه همچنان به قوه خودش باقی
نداره که الان وصیت میکنه شخص، مثلا حالا یه همسری داره، بعدش مثلا این همسر حالا در قید حیات هست نیست، با کس دیگه ازدواج میکنه، اینها تأثیری در اون عرضم خدمت شما وصیت‌نامه نداره، اون نسبت به مالکیت خودش بر اموالش اومده وصیت کرده.
متشکرم.
بنده یه شکایت تصرف عدوانی را انجام دادم در دادسرا. ضمن اینکه بنده مالک رسمی هستم که سند مادر به نامم هستش، گویا یه شخصی طی یک معامله فضولی ملک بنده رو قسم، یعنی از پشت قسمت شمالی ملک بنده رو معامله فضولی انجام میده و در ید سوم این ملک من تصرف میشه و لودر زده میشه و به هر حال تو در بخش خاک برداری ها بنده اقدام به شکایت تصرف عدوانی میکنم، که با توجه به اینکه کارشناس هم اعلام کرده که بنده مالک هستم، ولی باز با این حال دادسرای محترم قرار منع تعقیب صادر نمودن برای بنده. از این لحاظ که بنده باز اعتراض هم زدم در دادگاه کیفری، اعتراض هم تقریبا مورد تایید قرار نگرفت، که به این صورت اعلام کردن که با در نظر داشتن نظریه کارشناسی و نظریه تکمیلیه، نظر به این که قرار صادره مطابق با موازین قانونی صادر شده و از جانب معترض دلیل و مدرکیه که موجبات نقض قرار صادره را ایجاب نماید به دادگاه ابراز نشده، من میخواستم ببینم این که سند مالکیت ما داریم، تصرف سابقمون هم از قدیم الایام محرز بوده، چطور به این پرونده باز توجهی نشده؟ ممنون میشم.
خواهش میکنیم. جناب قاضی بفرمید.
البته خب نمیشه به صورت دقیق در حد حالا دو سه دقیقه این برادر عزیزمون توضیح بدم ما هم جواب کاملی بدیم، ولی کلی اینو عرض میکنم، در تصرف و عدوانی ما چیزی که قاضی بهش میپردازه بحث مالکیت نیستش، یعنی ممکنه یه شخصی مالک یه ملکی باشه برای ما هم محرز باشه که این مالک ملک هستش، ولی وقتی که مثلا شکایت میکنه شکایتش رو رد بکنیم. چرا؟ چون این عنوانی که این اومده شکایت کرده عنوانش در قالب صحیحی نبوده. ما در تصرف و عدوانی باید نگاه بکنیم که سبق تصرفات با کی بوده، یعنی دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن، یکی میاد میگه که اون ملک منو تصرف و عدوانی کرده، این باید خودش ثابت بکنه، علاوه یعنی این موضوع اساسی هستش، ثابت بکنه بگه این در تصرف من بوده، طرفی که من دارم ازش شکایت میکنم این اومده به زور از تصرف من خارج کرده. حالا حتی اگه من مالکم باشم ولی نتونم اینو ثابت بکنم که این تصرف اولیش در ید من بوده، در اون فرض دعوای من رد میشه. یعنی مهم سبق تصرفات هست.
الان ایشون باید چه کار کنم؟
حالا اگر ایشون مالک هستم توی دعوای خلعیت میتونن مثلا خلعیت و قلع و قمع و تقاضا بکنن، یعنی بگه که این قسمت از ملک متعلق به من هستش، این اومده تصرف کرده، با توجه به این که مالکیت این ملک متعلق به من هستش دادگاه اینو از اینجا خلعیت و قلع و قمع بکن. دیگه اونجا دادگاه کاری نداره ابتدا در تصرف کی بوده. اگر مالکیت اینو احراز کرد و قاسبانه بودن تصرفات طرف مقابل رو احراز کرد، حکم به خلعیت و قلع و قمع میده. منتها تو تصرف عدوانی عرض کردم، یعنی اگر دادگاه حتی بدون اون طرف مقابل مالکم نیست، باز این شکایت از ما نخواهد پذیرفت. این قانونه. یعنی تو تصرف عدوانی باید ثابت بکنه این ابتدار در تصرف من بوده. البته این که الان اینجا این رد شده شکایت، این به معنی بی حقیش نیست.
دوست.
این باید در قالب صحیح قانونی خودش و احتمالاً چون میگم من مستندات ایشون رو ندیدم و احتمالاً در قالب یه پرونده حقوقی دعوای خلعیت و قلع و قمع طرح بکنه.
متشکرم جناب قاضی. خب پیام ها زیاده، همچنین تلفن ها، باز مورد دیگری رو بشنویم با هم.
من یه ملک مشاهی داشتم با شخصی، نتونستم حقم رو بگیرم، ازار رجوع کردم به دادگاه و چون عدله ای نداشتم از قاضی خواستم که ایشون قسم بده، ایشونم راحت قسم خورد، پروندم پایانه. آیا مجددن میتونم بعد از یک سال شکایت کنم یا خیر؟ با تشکر، خداحافظ.
متشکریم از شما جناب قاضی. با توجه به اینکه شما در مواردی که باعث اثبات ادله هایی میشه که افراد به مراجع قضایی میتونن ارسال بکنن یا نشان بدن، یکیش سوگند بود. خب حالا اینجا واقعا با یک سوگند پرونده بسته میشه؟
عرضم خدمت شما که گفتم که خب ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت شهود، امارات. عرضم خدمت شما سوگند هم یکی از ادله اثبات دعوا هست که قاعده فقهی هم داریم راجع به موضوع. حالا ایشون خب نتونسته دعواش رو ثابت بکنه و دعواش اگر میتونست ثابت کنه بر اساس ماده 43 قانون اجرا احکام مدنی حکم به خلعیت مشاعی صادر میشد، ولی اون موقع نتونسته ثابت بکنه. الان سوالش این هست آیا من باز میتونم طرح دعوا بکنم؟ ما یه بحثی داریم در قانون آیین دادرسی مدنی، بحث اعاده دادرسی هستش.
بله.
که در اونجا اومده یه جهاتی رو مطرح کرده، مثلا یکی از جهاتش که بیشتر حالا تو دادگستری مطرح میشه بحث این هستش که میگن ما یه دلیل و مدرکی داریم که اون موقعی که طرح دعوا کردیم به این مدرک دسترسی نداشتیم، الان که حالا رأی علیه ما صادر شده، حالا مثلا 5 سال هم گذشته، حالا به این مدرک دسترسی پیدا کردیم. اگر ایشون بتونه مستند جدیدی ارائه بکنه که بگه در اون موقع تر دسترسم نبوده، میتونه از طریق اعاده دادرسی اقدام بکنه تا اگر تونست مثلا اون رأی قبلی رو دادگاه نقض بکنه و رأی جدیدی صادر بکنه.
در غیر این صورت همچنان همون حکم پابرجاست.
آره، چون ما بحث اعتبار امر مختوم هم داریم، یعنی اگر راجع به یه موضوعی دادگاه حکم صادر کرد، قاعده اصلی هستش که دیگه نمیشه راجع به اون حکم دیگه صادر کرد مگر اینکه از طرق فوق‌العاده و از جمله بحث اعاده دادرسی.
بله، متشکرم. در خدمت جناب قاضی کرمی هستیم و سوال دیگری رو از محضرتون میپرسم. جناب قاضی پرسیدند که ما 6 خواهر برادر هستیم، پدرم قبل از فوتشون خونه‌ای که قیمت بالاتری داشته رو به نام برادر کوچکم کردند. با توجه به اینکه ما خواهر برادرها راضی نیستیم، آیا راهی وجود داره برای انحصار وراثت دوباره؟
بله، البته انحصار وراثتشون که اینا فرقی نمی‌کنه. توی گواهی انحصار وراثت که الان مثلا تو شورای حل اختلاف صادر میشه و قاضی محترم شورا میاد گواهی رو صادر میکنه، میگه مثلا آقای الف فوت کرده، به و جیم و دال مثلا ورثش هستن، دختر و پسرهاش هستن. توی گواهی انحصار وراثت حالا اموال ما کاری نداریم، اموال چی بوده، فقط میگن که ورثه این شخص مثلا فلان شخص هستن.
پس انحصار وراثت دوباره اصلا معنی نداره.
معنی نداره. انحصار وراثت دوباره فقط جایی هستش که
فرزندی یا ورثه‌ای
آره،
نبوده.
آره یه ورثه دیگه بوده باشه، جزء مثلا فرض کن بعضن دیده میشه مثلا شخص همسر دومی داشته، مثلا بچه‌ها و همسر اول اون جزء ورثه نیوردن، یا مثلا فرض کن که در خصوص موضوع اختلافاتی بینشون باشه، کسی رو جا بندازن و نیارنش جزء ورثه، یا کسی رو اضافه بر اون بیارن. مثلا پرونده داشتم من که یه طفلی رو مثلا به صورت فرزند خواندگی قبول کرده بودن، اونو هم جزء انحصار وراثت آورده بودن. اون چیزی که موضوع سوال اینا قاعدتا باید باشه بحث تقسیم ترکه هستش. اگر پدره اونو عرضم به خدمت شما
که به نام زده، خب وقتی به
اگر
نام
آره منتقل کرده باشه قاعدتا نمیشه، مگر مثلا یه حالتهای خاصی. مثلا اون چیزی که تو پرونده من بیشتر میبینم این وقتا میان میگن مثلا پدرمون اون موقعی که میبخشید مثلا مهجور بود، یعنی عقل درست حسابی نداشت. اگر مثلا بتونن برن حکم هجر اون کسی رو که فوت کرده رو بگیرن، بگن مثلا این از سال 82 مهجور بوده یا
دچار بیماری بوده،
آره،
فراموشی،
اون هجرش هم باید مربوط به قبل از انجام معامله باشه. یعنی اگر معامله مثلا فرض کن سال 95 اینا برن ثابت بکنن این از سال 96 مهجور بوده، یعنی مشکل عقلی داشته، خب در اون فرد تأثیری نداره. بعد اون در دوره زمانی باشه که معامله هم درش انجام شده بوده باشه، اگر اینطور بتونن ثابت بکنن. یا یه موضوع دیگه هم هست، بحث هبه هستش، ماده 803 قانون مدنی، که مثلا اگه کسی مال خودش رو هبه بکنه در بعضی از شرایط خاص با رعایت اون مقررات قانونی میتونه مال خودش رو پس بگیره، شاید در اون فروض هم قابل طرح باشه، ولی کلیتش این هستش که اگر مثلا صلح کرده باشه به نام پسرش و به صورت رسمی هم منتقل کرده باشه، دیگه بقیه ورثه نمیتونن کار.
بله، متشکرم. همچنان در خدمت قاضی محترم دادگستری جناب آقای دکتر ابراهیم کرمی هستیم. بحثمون ادله اثبات دعواست، اما جناب قاضی به سوالهای دیگر شما هم پاسخ خواهند داد. دو شماره 220-485 و 220-58-800 در اختیارتونه. حدود 2 دقیقه مانده به ساعت 15، ما تا ساعت 15:10 همچنان همراهتون خواهیم بود.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم که ما یه خونه داریم، خونه پدریمون، که این رو گذاشتیم با توجه اینکه ورثه راضی نشدن حق مادرمو بدن، اینو گذاشتیم دادگاه به صورت مزایده. یعنی ما مهریه اجرت المصبحه که مادر رو اجرا گذاشتیم که به هر حال خدای نکرده حقش ضایع نشد. حالا من خود دیابت احوال هستم و خیلی هم مریض و با توجه اینکه ورثه‌ام خیلی اذیتش میکنن، امنیت جانی ندارن، من دختر دنبال کاراش افتادم، ایشون میخوان کل مهریه و اجرت المصبحه 81ش رو به نام من کنن و من رفتم اجرای احکام، هر کی یه چیزی میگه، یکی میگه وایسی پول زنده بشه، 14 با توجه میگه 14 اسفند هم مزایده داریم، یکی میگه نه بره سلس انبال رو به نام شما کنه، ما بقیش رو به صورت سلح انجام بده. دقیقا میخوام این متنی که ما بریم محضر انجام بدیم چی بگیم، چی بنویسیم، محکم کاری کنیم که فردا خدای نکرده بعد از 120 سال مادرم اگه مشکل به وجود اومد این پسرا اذیت نکنن، من خواهر مجرد، خواهر دیگه مجرد آواره نکنن، اذیتمون نکنن.
بله جناب قاضی، در واقع راهکار میخوان. بله. و یک توصیه.
بله عرضم خدمت شما، گفتم که توی وقتی که شخص زنده هست مشکل عقلی نداره، مهجور نیست، صغیر نیست.